علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی نیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ایام نوروز رو تبریک عرض میکنیم. انشاءالله خداوند سال و پر برکت و خیر و عافیتی به همه مسلمین بده و این سال رو سال ظهور و فرج مولایمون امام زمان علیه السلام قرار بده. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید و سومین برنامه ایست که در سال 91 تقدیم شما عزیزان میشه. امیدواریم که مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. دعوت میکنن تا پایان همراه برنامه همراه ما باشید. این برنامه به نام حبل المتین و به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. تذکری رو که همیشه ابتدای برنامه خدمت شما عرض میکردم رو عرض میکنم که تذکرش بجاست و اون این که این برنامه به صورت علمی تقدیم شما عزیزان میشه. عمده مطالبی رو که عرض میکنیم از کتاب برادران اهل سنت هست، لایه‌های پنهانی که در تاریخ توسط مورخین یا حکامی که بودند اینها به صورت و تزویری اینها مخفی شده و از دسترس همگان مخفی شده رو اینا رو قصد داریم هویدا کنیم، بیرون کنیم و بیاریم و نشون عزیزان بدیم و با سندهای درست و صحیح و عزیزان رو به قضاوت وادار بکنیم که خودشون برن تحقیق بکنن. از رایان و ارتباطات هست به سهولت میشه به این مباحث دسترسی پیدا کرد و برن اون حجتی رو که خدا بین ما و خودش قرار داده رو پیدا بکنن که فردا قیامت از همه ما سوال میشود. بعضی ماها ممکنه خیلی مباحث تند بشه و لبه تیزی پیدا بکنه، این دلیلی نمیشه برای توهین کردن طرف مقابلمون. عزیزانی هم که با ما ارتباط برقرار میکنن این گونه باشن که دعب ما، سیره اهل بیت ما، سیره علمای ما این نیست که ما بی‌ادبی کنیم، جسارت کنیم، مثل خیلی از این آقایانی که در این شبکه‌ها هستن که اصلا حدودی برای خودشون قائل نیستن و بعد ما انقدر در سراشیبی بی‌ادبی و تندی و جسارت قرار میگیرن که حیف از اسم آدمی گذاشتن بر این افراد. ولی ما چون تابع این ذوات مقدس هستیم و این افراد نورانی و ائمه اطهار علیهم السلام هستیم، اینها ما را سفارش کردن به ادب و احترام حتی با دشمنانمون. از این رو از شما عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید این است که خواهش میکنیم که این گونه باشید، ارتباط سالم و دوستانه و علمی باشه که ما چهره بدی رو از تشیع همگان ارائه نکنیم. انشاءالله امیدواریم از این برنامه استفاده بفرمایید. دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در خدمت استاد عزیز سرور گرامی حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار داده اند و چشمان پر محبت خودشون رو به این برنامه ها متوجه کردن. سلام و درود خالصانه عرض می کنم، موفقیت همگان رو از خدای منان خواهانم و از همه عزیزان عاجزانه التماس دعا دارم، چون بر این عقیده هستم دعای عزیزان یکی از بهترین عامل موفقیت ما و شبکه جهانی ولایت هست که امروز خار چشم دشمنان اهل بیت و خوارج عصر، منافقین زمان و وهابی ها و سلفی ها قرار گرفته. باشد که این برنامه های ما مرضی خدای عالم و مورد رضایت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه اساره عالم وجود آن بزرگواری که به وجودهی ثبتت الارض و السما و به یمنهی رزقل ورا انشاءالله قرار بگیرد. من در خدمت
خیلی ممنون آقا از این فرصتی که در اختیار ما و بیننده عزیز قرار دادید. خب آقا مباحث رو شروع کنیم. چند وقتیه که این آقایون وهابی ها، این خوارج اصلا آقا من واقعا تعجب میکنم اینا توی یک لباس میشی رفتن و ما وقتی شرایط این آقایون رو نگاه میکنیم، خصوصیاتشون رو نگاه میکنیم، اون چی که برای نواسب در طول تاریخ نوشته شده از این آقایون میبینیم، فقط با یه الفاظ دیگه و توی قالبای دیگه، ولی وقتی نگاه میکنیم توی این سراشیبی که وقتی میفتن و دست و پا میزنن نمیدونن دیگه چه کار بکنن، حتی بحث رو به جسارت ها و بیادبی های خیلی تندیه. امروز من داشتم نگاه میکنم آقا برام علامات طباطبایی مفسر بزرگی که دیگه رو شیعه سنی بهش احترام میکنن، یک جسارت هایی میکرد که آدم تعجب میکرد، میگه خب این آقایی که دیگه حالا میخواد علمی بحث بکنه باید این بیادبی ها رو بکنه. اخیرا آقا در راستای همین احیای فرهنگ نحس بنی امیه، شجره ملعونه در قرآن، بحث منافقانه ای رو انداختن آقا، مشاهده کردید دیدن و از من دیدن تحت اون بان افسانه قدیر هم که حالا رفتن برنامه زنده و مستقیم و نمیدونم درجه حرارت گرفتند و از این اشارهایی دادن، بعد گفتن که حدیث قدیر هیچ دلالتی بر امامت امیرالمومنین علیه السلام نمی کنه. من می‌خواستم یه لطفی کنید توضیح بدید در رابطه که ان شاءالله مباحث بعدی را از حضرت علی سوال کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا و یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. البته جناب آقای محسنی، این حتی کیها خلاصه تازگی ندارد. اهل بیت علیهم السلام از همون زمان عصر نبوت مورد این هجمه ها بودند و مورد حتی کیها بودند و جسارت ها بودند، و با اون همه توصیه های نبی گرامی نسبت به اهل بیتش، نسبت به امیرالمؤمنین صدیقه طاهره، امام حسن و امام حسین، خب این شجره ملعونه در قرآن و از نابشون چه ها که نکردن که حتی فرصت ندادن آب گست نبی گرامی خوش بشه، به خانه صدیقه طاهره هجوم آوردن، تهدید به آتش زدن کردن، قسم خوردن، سوگند خوردن، پهلوی بیبی دو سرا را شکستن و تنها یادگار پیغمبر با قلبی شکسته و غضب آلود از اونها از دنیا پیش نبی گرامی رحلت نمود. بعد از اون نسبت به امیر المؤمنین چه کردن؟ نسبت به امام حسن، امام حسین، اگر نبی گرامی دستور داده بود که اهانت به اهل بیت من و ظلم به اهل بیت من از واجباته یا از اوجب واجباته، بیش از این که کردن نمیتونستن بکنن. حالا در هر عصری خلاصه این جنایت ها جلوگری کرده، در عصر ما هم این حضرات هستن، دارن اهانت میکنن، جسارت میکنن، جسارت امثال آیه حیدری نسبت به حضرت آیت الله العظمی سیستانی و جناب علامه طباطبایی نه تنها از مقام این بزرگواران نمیکاهد، بلکه بر مقام اینها هم میافزاید. یعنی هیچ شک و شبهه‌ای نیست، چون کسی حرفهای اینها رو مشاهده کنه و ببینه و سخنان بیپایه و اساس و دروغ و افترا و یعنی منم دیدم، یعنی واقعا به قدری عبارتهاشون سخیفه که ما به دوستانم گفتیم دیگه رها کنید، از باب جواب ابلهان خاموشیست دیگه، حرفای این آقایان نپردازید. و خودشون هم به این نتیجه رسیدن که واقعا بیننده هاشون از دست دادن، پیش بیننده هاشون رسوا شدن. خیلی از کسانی که بله قربانگو بودند و اینها دیگه رابطهشون رو با اینها قطع کردن، یعنی مشخص تمام تلفن هاشون یه چند نفری معدودی هستن، هر شب اینها میاند و یک جولان میدند و یک فحاشی میکنن. خب ما خدا را شاکر هستیم به تعبیر امام سجاد، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. و مردم باید قضاوت کنن، ما چیزی عرض نمی کنیم، خود مردم ببینن که واقعا چه از بحث های شبکه جهانی ولایت رو ببینن و مقایسه کنن با بحث های اینها. یا همین عزیزان اهل سنت که میان رو خط، خیلی هاشون با صراحت و با شجاعت نظرشون رو اعلام میکنن، یا چند تا از مولوی هایی که آمدن اینجا و برنامه داشتن نظرشون رو کاملا اعلام کردن و اینا دارن واقعا آتش گرفتن و میسوزن. مخصوصا برادر از اون جناب آقای مولوی روحانی لاشاری، دیگه من گمانم آبرو حیثیت برای اینها نگذاشت، یک آتشی برای اینها زده، من گمانم تا چند سالی حرارت و سوزش این آتش در وجود این آقایان کاملا محسوسه. و نبایدم مذمتشون کرد جناب آقای محسنی، و هر کس هم بود به جای اینها، این آتشی که جناب آقای مولوی لاشاری کرد یا جناب آقای مرادزهی کرد، اینها دیگه غیر از این نباید انتظار داشت. در رابطه با قضیه استدلال بر اینکه آیا واقعا حدیث قدیر دلالت بر ولایت و امامت حضرت امیر می کند یا نمی کند، سخن زیاده که اگر ما بخواهیم بحث کنیم باید چند جلسه. روایات صحیح در منابع اهل سنت، اونم استوانه های علمیشون مثل ذهبی، ابن کثیر برای شما عرض کنم، و شخصیت های دیگر، ابن حجر عسقلانی، ابن حجر هیثمی، اینها صراحت دارن بر صحت روایت، و ناصرالدین البانی به صحت روایت اعتراف دارد. اینها و واقعا همون تعبیر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که در واپسین روز رحلت نبی مکرم که آمد در مسجد بر سر مهاجرین و انصار فریاد کشید و فرمود هل ترک ابی یوم قدیر خم لأحد عذرا، آیا پدرم روز قدیر خم برای کسی دیگه عذری گذاشت؟ این رو هم در منابع شیعه آمده، هم در منابع اهل سنت آمده، مرحوم شیخ صدوق در خصالشون صفحه 173 آورده، جناب طبری امامی در کتاب دلائل الامامه شون صفحه 122 این تعبیر رو آورده، از بزرگان اهل سنت جناب شمس الدین ابوالخیر جزری که شافعی مذهب هست در همون روایت برای شما مثلا مسلسل فاطمیین که نقل میشه از صدیقه طاهره که بر سر مهاجرین انصار فریاد کشید، فرمود انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خمقال من کنت مولا فعلیون مولا و قوله انت منی به منزلت هارون من موسا. خب دوستان مراجعه کنن کتاب اسن المطالب صفحه 49 و خود جناب آقای ابوالخیر جزری شافعی، کسی است که سیوطی درباره او دارد و کان عالما متقنا فقیها، هم عالم بوده هم آدم دقیق بوده و هم فقیه بوده. کتاب طبقات الحفاظ آقای سیوطی صفحه 535 را آقایان مراجعه کنن. خب این قضایا کاملا هست، ولی ما برای اینکه یه مقدار حرفامون مستند و چیز باشه، اگر دوستان محبت کنن مانیتور من رو نشان بدن، من یه مقداری تلاش کنیم که مستند و چون بیننده ها ایمیل میزنند و پیامک که وقتی با پاورپوینت بحث میشه ما راحت میتونیم یادداشت کنیم این بحث ها رو چیکار کنیم، اینها رو پیاده کنیم و تدریس کنیم. الان خیلی از این عزیزان بزرگواری میکنن، محبت میکنن هم در دانشگاه های داخل کشور و هم خارج کشور. این بحث های ما را ما سه نفر از اساتیدی که از لندن آمده بودن بودن فلان ما یک بحث شما را دو جلسه سه جلسه اونجا تدریس میکنیم. حالا یه حال این من در اینجا همونطور که اون دفعه هم نشان دادم یه بحث هایی که از حدیث قدیر در صحاح سنن، صحت حدیث قدیر نزد علما، علمای اهل سنت و تواتر قدیر، بعد یک بحثی ما داریم دلالت حدیث قدیر بر امامت. در اینجا من چند تا نکته رو خدمت دوستان عزیز و بینندگان گرامی اشاره کنم که یکی از اونها هم نوعی ولایت پیامبر با ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده. بینندگان دقت کنن، حالا اون آقایان حرفای بی اساس بی پایشون رو تین ده پونزده روز گفتن و ما گفتیم حرفاشون تمام بشه دیگه، بیننده های هم خودشون هم بیننده های ما با خیال خلاصه آسوده راحت ببینن چی هست. نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم قبل از آن که بحث ولایت علی را بفرمایند من کنت مولا فعلیون مولا، یک جمله ای رو بیان کرد، فرمود علیس الله اولا بالمؤمنین، آیا خدای عالم اولا به همه مؤمنین نیست؟ قالوا بلا. آیا این عبارت رو یک دفعه این حضرات تونستن بیان کنن؟ چرا وحشت دارن از این عبارت؟
این وارد این بحث نمیشن.
بله، مخصوصا در برنامه های گزارش براشون خیانت در گزارش، واقعا دارن خیانت میکنن. اینا تصور میکنن که مثلا به قول 700 سال 800 سال قبل میتونن یک حرفی رو بزنن و یه عده‌ای رو فریب بدند و سر مردم هم شیره بمالن. نه، اون زمان دیگه گذشت، سپری شد، امروز عصر عصر رسانه هست و الحمدلله الحمدلله طبق آماری که ما داریم در داخل و خارج اغلب یعنی قریب به اتفاق عزیزان اهل سنت شبکی ولایت رو دارن میگیرن. و حتی اون روز حضرت عبدالله طبسی میگفت حدود 140 نفر از تاجیکستان آمده بودن اینجا، گفتن هیچ خانی از اهل سنت در تاجیکستان نیست که شبکه ولایت رو نگیرن و نبینن. دوستان از آذربایجان شوروی، دوستان از حتی از گرجستان، حتی ما یک دوستانی داشتیم از هلند، همین پری روز بود آمده بودن اینجا، میگفتن جناب آقای دکتر نیکنام اینام تشریف داشتن در خدمتشون بودیم، گفت اصلا ما مرده بودیم شبکه ولایت ما را زنده کرد. ما مرده بودیم، این عبارتش بود، گفت ما مرده بودیم شبکه ولایت ما را زنده کرد. و جناب آقای دکتر نیکنام گفت از واشنگتن یک چند نفر از دوستان زنگ زده بودن میگفتن اگر واقعا شبکه ولایت نبود ما دق میکردیم، اصلا ما با شبکه ولایت زنده هستیم، یعنی لحظه از لحظاتمون نیست که انسمون از شبکه ولایت قطع بشه. خب الحمدلله خدا را شاکر هستیم. بله دوستان دقت کنن که رسول گرامی قبل از اینکه بگه من کنت مولا فعلیون مولا میفرماد علیس الله اولا بالمؤمنین، آیا خداوند ولایتش بر مؤمنین از خودشون قوی تر نیست؟ قالوا بلا. خب پیغمبر برای چه فرموده؟ پیغمبری که اول من نتقه به ذات، پیغمبری که حکیمه و بلکه حکیمترین حکیم ها هست، بعد از این فرمود اللهم من کنت مولا فعلیون مولا، اللهم وال من والا واد. احمد محمد شاکر در زیلش میگه اسناده صحیح، روایتم صحیحه، مسند احمد جلد دو صفحه 18 با تحقیق احمد محمد شاکر. آقای البانی که ازش تعبیر میکنن به بخاری دوران میگه حدیثون صحیح، سلسله احادیث صحیحه جلد 4 صفحه 240 بر مبنای مکتبه شامله. ابن کثیر به این شکل نقل میکنه، میگه پیغمبر فرمود الستم تعلمون انی اولا به کل مؤمن من نفسه، آیا میدانید که من از تمام مؤمنین بر خودشون ولایتم قوی تره؟
مبنای قرآنی داره
این دیگه، مبنای قرآنی. قالو بلا، گفتم بله. بلا فاصله فرمود فمن، فای تفریعه، فمن کنت مولا فان علی مولا. آقای ابن کثیر دمشقی میگه هازا اسناد جید رجاله ثقات علی شرح السنن. خب این هم تصحیح روایت از آقای ابن کثیر دمشقی، البدایت و النهایه جلد 5 صفحه 231. در مجمع الزوائد پیغمبر میگه الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من بر مؤمنین ولایتم از خودشون قوی تر نیست؟ آیا این چیه؟ چی میخواد بگه پیغمبر اکرم؟ یعنی حرف بی خود همینطور تو دهنش آمده زده، یا به قول آقایان نستجیر بالله هزیان میگفته؟ اونجا که پیغمبر که مریض نبود که میگن قد غلب الوجع، پیغمبر در جلوی 120 هزار جمعیت سخنرانی میکرده، کاملا صحت و سلامتی داشته. بعد فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من ولایتم بر مؤمنین از خودشون قوی تر نیست؟ من کنت ولیهو فان علیا ولیو، هرگز من ولی امر او هستم، علی هم ولی امروز. هیثمی میگه رواه البزار و رجاله ثقات، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 107.
پس من میشه خواهش بکنم اینجا حضرت علی پرانتز باز کنه این الست اولا بالمؤمنین من انفسهم رو به عنوان یک سوال برای همین آقایانی که خیلی دارن سر صدا میکنن، حضرت علی مطرح بکنید ببینم واقعا اصلا جرأت میکنن وارد این مبحث بشن یا
نه. بله ما سوال میکنیم نبی گرامی چه؟ برای چه و برای چه هدفی قبل از آن که بگه من کنت مولا یا نه. من کنت ولیه و فعلیون ولیو، این آیه رو حالا من عرض خواهم کرد که در بخش بعدی دوستان باز اگر مانیتور من رو محبت بکنن. بله در اینجا من 3 نکته رو من عرض کردم، این عزیزان خوب دقت کنن. پیغمبر اشاره می کند در قولش به آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، احزاب سوره 33 آیه 6، و این آیه صریح ترین آیه در ولایت پیغمبره.
یقینا
به معنای اولویت پیغمبر به امور مسلمین از خودشون.
بله.
زمخشری اینطور میگه النبی اولا بالمؤمنین در تفسیر آیه 6 سوره احزاب، میگه معناش چیه؟ پیغمبر ولایتش قوی تر هست بر مؤمنین از خودشون، فی کل شیء من امور دین و دنیا، در تمام امور دینی و دنیا پیغمبر ولایتش از مؤمنین بالاتره.
یقینا
این میشه ولایت مطلقه.
درست.
بعد و حکمه انفرد علیه من حکمه، حکم پیغمبر نافذتر هست بر مؤمنین از خودشون، و حقه آتر لدیه من حقوقه ها، اگر یک جای حق مؤمنین با حق پیغمبر تضاد داشته باشه مؤمنین موظفن ایثار کنن حق پیغمبر و حقوق نبی گرامی را بر حقوقشون جلو بندازن.
بله.
خب این یک مقدمه. پس پیغمبر که میفرماید الست اولا بالمؤمنین، اشاره به این جایگاه نبوت در ولایت مطلقه هست.
صحیح.
2 ان رسول الله قد جعل ولایت علی علی المؤمنین متفرعت عن ولایته. بعد بلا فاصله که میگه من کنت مولا فعلیون مولا، پیغمبر میخواد اینه بفهمانه به مردم، آی مردم همون طوری که من ولایت مطلقه بر مردم دارم، ولایت علی هم نشأت گرفته از ولایت منه، متفرع از ولایت منه. پیغمبر میخواد برای مردم ثابت کند که امیر المؤمنین سلام الله علیه احق به امر خلافت و ولایت هست، و اگر چنانچه این معنا را نداشته باشه سخن پیغمبر لغوه.
بعد همچنین
و نکته سوم، آقای سبت ابن جوزی که عزیزان اگر دقت کنن، من نمیدونم اگر دوستان در این برنامه شون این سطر آخر صفحه مانیتور من رو اگر یک طوری محبت کنم خوب واضح دیده بشه. بله، ذهبی درباره سبت ابن جوزی دارد: کان اماما فقیها واعظا علامة فی التاریخ و السیر. آقای سبت ابن جوزی هم امام، هم فقیه، هم واعظ، علامه در تاریخ و سیره است و صاحب قبول تام.
بله.
مردم او را به عنوان یک فردی که 100% قبول دارن پذیرفتن. همین آقای ابن جوزی میگه چی؟ والمراد من الحدیث، مراد از حدیث قدیر چیه؟ الطاعة المخصوصة. چند تا معنا میاره. در بخش دهم میگه مراد از حدیث اطاعت ویژه برای امیرالمومنینه. بعد میگه معناه، معنای حدیث قدیر میدانه چیه؟ من کنت اولا بهی من نفسی فعلیون اولا به.
خیلی سریع،
خیلی جالب. هر کس من ولایتم بر او قوی تر است، از خودش اولویه، یعنی ولایت مطلقه دارم، علی هم ولایت مطلقه دارد. و هازا نسشون شریحون فی اثبات امامتهی و قبول طاعته. این حدیث قدیر در حقیقت نس صریح در اثبات امامت علی و قبول طاعته. این آقای نعسل زمان بیاد به این جواب بده اگر راست میگه، که قطعا نمیتونه.
یه چند میلیاردم قرار داده.
بله دیگه، حالا به قول این آقایان، حالا ما نمیدانیم چیه، باید جناب آقای سجودی
دست منه، گفت شیر فلکه چرا دست منه.
بله.
ما پول بدیم.
ما من گمان میکنم که اینها دروغه. من آنچه که به ذهنم میرسه، ما باید از جناب آقای سجودی خواهشی بکنیم، برای این کارش هم هر قد بخواد ما حاضریم اجرت بدیم، یه کارشناسی کنن که این بزرگوار واقعا مواد مخدر مصرف کرده، مست کرده، این حرفا رو میزنه. خب 1,600,000,000 تومان حالا میدونم اینا از کجا دارن میارن. من گمان نمیکنم اینقدر این آقا ارزش داشته باشه که عربستان و سعودی این پول رو بده. این برای یک فردی که خودش میگه من خرما فروش هستم. حالا خرما فروشی و اون آقا هم که گفت که به قول مشمش خرما با سمش خرما جمع کردن، هم اینقدر پول در نمیاره که 1,600,000,000 تومان بخواد جایزه بده. من که احساس میکنم ایشون همینطوری مست کرده. یا نه اون از کوزه جناب خلیفه که میخورده مست نمیکرده، چون اضافه خورده مست کرده که این حرفا رو میزنه. وگرنه یک آدم در حال طبیعی من گمان نمی کنم. خب این فحشایی که شون داره میگه به بزرگان و
این نشان، این سراشیبی که عرض کردم، واقعا وقتی به این سمت و سو
بله،
دادن
چون قافیه تنگ باید
بله. اینا دیگه طبیعیه آجا. بله. ما انتظار بیش از این نمیم.
بله، برای شما عرض کنم عزیزان این رو دقت بکنن، بر این که
بس این قضیه اولویت آجا
اولویت ما به عنوان سوال، پیغمبر اکرم برای چه قبل از آن که بگه من کنت مولا فرمود الست اولا بکن من انفسکم، آیا پیغمبر نستجیر بالله شما هم مثل اجدادتون مخواد متهم کنید پیغمبر هزیان می فرمودند، یا قد قلبه الوجع بیماری قلبه کرده بوده، یا نه براتون یه حرف بی خودی همینطوری یه چیزی به ذهنش در آمده و برای شما ات کنم نستجیر بالله قیاس به نفس میکنید پیغمبرم مواد مخدری چیز داده بودن، نستجیر بالله مست کرده بوده، همچه حرفی زده. خب از این آقایان بعید نیست، یعنی بخوان نسبت به پیغمبر اکرم تو همین آقای هاشمی با کمال وقاحت، یعنی واقعا من بدنم لرزید که یکی از این مفتیان جدیدن فتوا داده که پیغمبر قبل از آن که شراب حرام بشه شراب میخورده. باید گفت توف بر شما، دهنتون بشکنه. من باید بگم این مردم باید دقت کنن که اینها چقدر وقی هستن، حتی نسبت به خود نبی گرامی هم اینطور جسارت و وقاحت دارن. من نمیدونم اینها را چیکار باید کرد. من معتقدم عذاب جهنم هم برای اینا کمه، آتش جهنم برای اینها کم هست. حالا یکی از این اساتید وقتی من گفتم عذاب جهنم کم، یک متلکی گفت ولی ما نمیخوام اون عبارت رو به کار ببریم، گرچه خب همه فهمیدن چی میخوام بگیم. الا ای حالم، ببینید بینندگان عزیز، این آقا با کمال وقاحت و با کمال بیشرمی ایشون میاد میگه بر این که چی اسمش پیغمبر اکرم قبل از آن که شراب حرام بشود شراب میخورده. یعنی والا من نمیدانم، من الحق و الانصاف اصلا خجالت میکشم این رو تقریر کنم. این آقایان حداقل به کتابهای خودشون، کتابهای فقهی، کتابهای تاریخی، کتابهای کلامیشون یک نگاه بکنن و ببینن که اصلا این تعابیری که این حضرات دارن مطرح میکنن واقعا این تعابیر تا چه اندازه قابل پذیرش فقهای بزرگ اینها هست و شخصیت‌های برجسته اینها همه آمدن گفتن که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم نه قبل از بعثت نه بعد از بعثت لب به شراب نزده، ولی این آقا داره همینطوری جفنگیات میبافه و برای این که کار اون چی اسمش آقایی که اومده همچه تعبیری را به کار برده اون رو میخواد برای شما عرض کنم توجیه کنه. و من یعنی واقعا آدم نمیدانه که این حرفهای این حضرات چی هست. اگر من بتونم این تعبیر رو از خود آقای سید سابق در کتاب فقه سنت، اگر دوستان مانیتور من رو یک لحظه بدن به آنتن من ممنون میشم. این کتاب فقه سنه سید سابق است، جلد 2 صفحه 384، از کتاب‌های فقهی است که در دانشگاه‌های کشورهای عربی به عنوان کتاب درسی مطرحه و مورد تأیید همه آقایان اهل همه فرق هست که ایشون میگه و من المعروف من سیرت رسول الله انه لم یشرب الخمر قط لا قبل البعثه ولا بعدها، نه قبل از بعثت نه بعد از بعثت. متشکر از اتاق فرمان. پیغمبر اکرم لب به شراب نزد، ولی این آقا داره در روز روشن جلوی میلیون ها انسان با وقاحت به پیغمبر اکرم میگه بله پیغمبر اکرم نمیدونم، حتی بعضی از پیغمبران میگه برای شما با دو تا خواهر ازدواج کرد. من نمیدونم این آقا چیه، یه مقدار این جناب آقای سجودی دست به کار بشه، یه مقداری بله یه کمی این آقایان قبل از اینکه بیان رو ایر یک تحقیق بررسی بکنه که چیه، چه اتفاقاتی تو این دو سه هفته اخیر افتاده که اینطور این آقایان مست کرده و به این شکل حرف میزنن. یعنی من واقعا بعضی وقتا آدم هر چی میخواد هیچ حرفی نزنه واقعا احساس میکنه که حرف نزدن یک نوع خیانتیه. گرچه عرض کردم اینها برنامه هاشون همون به قول جواب ابلهان خاموشی هست از همون بابه. خب پس اولین سوال ما این شد که آقا پیغمبر اکرم این عبارت را برای چه فرموده؟
بله.
دو، آیا این عبارت پیغمبر رابطهش با آیه 6 سوره مائده چیست؟ سه، آقای سبت ابن جوزی که ذهبی دربارش به این تعبیر زیبا داره که امام هست و علامتن فی التاریخ صاحب بگه، میگه آقا این حدیث قدیر نص سری در امامت علی ابن ابی طالب، این ستاره آقایان بیان جواب بدن.
خیلی ممنون آقا، سوال زیبایی.
بله
بله. خب ممنون آقا، حالا سوال بعدی رو بخوام عرض بکنم خدمت حضرت عالی. ممنون که بحث حدیث قدیر که دیگه الحمدلله انقدر تواتر داره دیگه نمیتونن این رو مخفی بکنن، گرچه بعضی از علماشون این رو هم مثل آقای ابن تیمی اومدن از بیخ زده بودن، ولی حالا اینقدر دیگه تواتر داره خودشون قالب تواتر هستن تو این شبکه هم که زیر نویس میشه جالب آجا خودشون هم دیگه از آن میکنن به این قضیه. ولی اتفاقا امروز من می‌دیدم که بعد از این جمله من کنت مولا فحالی مولا اومده بود گفته اللهم وال من والا و عاد من عادا، خود همین جمله‌ای که بعد از این اومده دلیل بر اینه که این درباره محبت و این مباحث مطرح شده. حالا از حضرت عالی این سوال می‌خوام بکنم، هدف حضرت از بیان این جمله چی بوده که بعد از این من کنت مولا این دعا رو آورده، از اون طرف یه لعنی هم آورده ادامه همین دعا؟
در رابطه با این قضیه جناب آقای محسنی و همچنین بینندگان عزیز، خب نبی گرامی به دنبال این قضیه میگه اللهم وال من والا و عاد من عادا. عاد ابن تیمیه میگن دروغه. این آقا اگر تابع ابن تیمیه هستن نباید اصلا به هیچ وجه به این ذیل روایت استناد بکنن.
درست.
ابن تیمیه منکرشه. که البته این انشاءالله من سر فرصت این رو عرض خواهم کرد. ولی باز اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن، نبی گرامی فرمود اللهم وال من والا، خدایا هر کس علی را دوست می دارد او را دوست بدار، و عاد من عادا، دشمنان علی را دشمن بدار، و احب من احب، خدایا هر کس علی را محبت دارد به او محبت کن، و هر کس با علی بغض دارد بغض او را بگیر، و انصر من نصره، هر کس علی را یاری کند خدایا تو هم او را یاری کن، و هر کس علی را خار کند خدایا تو آن را خار کن. آقای هیثمی هم وقتی میاره میگه بزار آورده، رجالش هم رجال صحیحه غیر از فتر ابن خلیفه و اون هم ثقه هست، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 105. خب این آقایان اولا بیان بگن با توجه به این نفرین نبی مکرم تکلیف کسانی که در برابر علی ایستادن چه بود. فرمود اللهم منصر من نصره واخذل من خذله، در جنگ جمل و جنگ صفین منصر من نصره بود یا واخذل من خذله بود؟ آیا در جنگ جمل و صفین وال من والاه بود یا عاد من عاداه بود؟ این اول روشن کنن برای ما که آمده بودن در برابر امیرالمومنین ایستادن تکلیفش چیه. و این عبارت نشان میده بر اینکه پیغمبر اکرم وقتی ولایت علی را تثبیت میکنه کاملا روشنه. هر حاکمی، این رو بینندگان عزیز دقت کنن، هر حاکمی در مسائل حکومتی و در مسائل مدیریتی هرچه قوی و توانمند باشه، مادامی که محبوبیت عمومی نداشته باشه موفق نخواهد بود. این کلن یک چیز فطریست. موفقیت یک حاکم مرهون محبوبیت عمومی هست. محبوبیتیست که مقبولیت میاره. بعد از آن نبی مکرم وقتی میاد ولایت علی رو مطرح میکنه، میخواد این محبوبیت را در دلها تثبیت کنه. آی مردم، علی را که من ولی کردم، حاکم کردم برای شما، ولایت مطلقه برای او تثبیت کردم، این حاکم از حاکمهاییست که شما در جامعه سراغ دارید نیست ها. فردا بخواهید بگید نمیدونم حالا ما با فلان کارا علی مخالفیم، در برابر علی هم حاضرم قیام کنیم، نه این طوری ها نیست. این ولایت علی نشأت گرفته از ولایت من، ولایت من نشأت گرفته از ولایت الله، و هر کس بخواهد علی را محبت کند و دنبال علی، محبت علی، از او اطاعت کند، این اطاعت او و محبت او مربوط به محبت الله، هر گونه مخالفت با علی علیه السلام به منزله مخالفت با خداست. چرا همچه فرمایشی کرد؟ چون پیغمبر اکرم میدانه با توجه به نقش علی ابن ابی طالب در قتل سران قریش که الان یادگارانشون در میان مردم هستن،
اقوامشون هستن.
آقایان بیان اونهایی که در جنگ بدر و احد کشته شدن ببینن مثلا با جناب خلیفه اول دوم اینها چه ارتباطاتی دارن، یا نسبت به کسانی که در جنگ بدر اسیر شده بودن چه کسانی اشک تمساح می ریختن، واسطه می شدن پیش پیغمبر که اینها را آزاد بکنن، و اضافه ابناء طلقا اینها هستن. خود پیغمبر اکرم میدانه که بعد از خودش مردم با علی ابن ابی طالب بنای ناسازگاری دارن و خودش هم در احادیث متعدد فرموده. اگر باز عزیزان مانیتور من رو محبت کنن من ممنون میشم. ببینید پیغمبر اکرم فرمود و علی علیه السلام زغائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی. علی جان من میدانم کینه هایی در سینه افرادی هست، این کینه ها بعد از من به منصه ظهور خواهد رسید، بعد از من این کینه ها خودشون رو نشان خواهد داد. مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 118. و همچنین فرمود این تؤمروا علیاً ولا اراکم فاعلین. اگر علی را امیر خودتون امام قرار بدید گرچه میدانم نمی کنید. خیلی واضح و روشنه. من گمانم اگر یک کسی یک سر سوزن این عقل خدا دادی رو به کار بندازنم از منابع اهل سنته، یک دون از منابع شیعه ما نیاوردیم. این تو امرو علیان ولا اراکم فائلین تجدو حاضیان مهدی. یا اگر علی را امام خودتون قرار بدهید قطعا هدایت شده و هدایتگره، گرچه میدانم شما نمی کنید. یعنی پیغمبر خودش میدانه قضایا را. و یا مسند احمد جلد اول صفحه در خود البانی در سلسله الاحادیث الصحیحه جلد 4 صفحه 331 تعبیرش اینه این تستخلفوا علیان و ما اراکم فاعلین. اگر علی را خلیفه قرار بدهید گرچه میدانم نمی کنید. خب ببینید پیغمبر همه قضایا را میدانه ولی ما اتمام حجت کنه. مردم شما که بعد از من با علی مخالفت میکنید بدانید مخالفت شما با علی جز خذلان خدا و جز غضب خدا چیز دیگری برای شما نیست. یعنی پیغمبر اکرم برای تمام راه ها را چکار میکنه؟ برای اینها میخواد ببنده. ولذا نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم با این بیانشون اللهم وال من والا و آد من آدا میخواد اعلام بکند مردم محبت و ولایت علی در حقیقت نشأت گرفته از محبت و ولایت خدا و من هست و هر گونه غضب علی ابن ابی طالب منجر به غضب من و غضب خدای عالم هست. و اضافه خود همین جمله اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره و دلالت سری بر عصمت علی دارد. چون اگر واقعا علی ابن ابی طالب معصوم نباشد، خطا، نسیان یا گناه در علی صادر بشه، اللهم منصر من نصره به صورت مطلق معنا ندارد. اللهم وال من والا معنا ندارد و آد من آداه معنا ندارد. یعنی اگر چنانچه علی ابن ابی طالب اشتباهن بیاد یک کار خلافی یا من حرف چرند زشتی که ابن تیمیه میزنه که علی در 17 مورد مخالف نص صریح قرآن عمل کرده، خب علی آمده معصوم نیست عمل کرده، از اون طرف هم پیغمبر میگه اللهم منصر من نصره و اخذل من خذله، اللهم وال من والا و آد من آدا، آیا این خودش خود نبوت پیغمبر رو زیر سوال نمیبره؟ آیا همین اسمت پیغمبر اکرم رو زیر سوال نمیبره؟ خب این دیگه کاملا واضح و روشنه. این من گمان نمی کنم این مسئله هیچ برای شما عرض کنم تردیدی در اینجا جناب آقای محسنی
به نکته خیلی زیبایی اشاره کردید. قضیه اسمت در این عبارت واقعا چون یک بیمه نامه داره برای امیرالمومنین صادر میکنه که میگه ایشون دیگه چون حتما و حتما معیار حق هست و هیچ موقع اشتباه نمی کنه من دارم میگم اللهم وال من والا و آل من آلا. خیلی زیبا بود آقا، ممنونم آقا. اگه اجازه بفرمایید بس تموم شد آقا.
بله من
اگه اجازه بفرمایید سوال بگیریم از اتاق فرمان و برگردیم ادامه سوالات رو انشالله تا زمانی که فرصت آقای عزیز هست که باید بیان روی خط انشالله در خدمت عزیزان خواهیم بود. ممنونم.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة. عبل الذراعين شديد القاصرة كليس غابات الكريه المنظرة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة. شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. من شك في الدين فإني مهتدي. اجعل في الجنان موردي. أنا الذي سمتني أمي حيدرا.
خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید و انشالله تا پایان برنامه همراهی خواهید کرد. مجددا ایام نوروز رو تبریک عرض میکنم خدمت شما عزیزان. مباحث ما رو اگر تازه بیننده برنامه ما هستید، بحث امامت امیرالمومنین بود و مباحثی که پیرامون قدیر و امامتی که از این عبارت من کنت مولا فاز عالی مولا بود که این آقایان وهابی ها تو این شبکه ها دارن خلاصه خودشون رو به در و دیوار میزنن که یریدون علیت و نور الله رو میخوان این نور خدا رو خاموش بکنن، ولی اینها کور خواندن نمیتونن این کار رو بکنن. برصد حجت خدا بلیغ است و انشاءالله به همگان خواهد رسید. خب مباحثی رو استاد فرمودن، یکی از مباحثی رو که الله ادامه بود و این بحث آجا اللهم وال من والا و عاد من عادا، بعد از این که حضرت فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، حضرت رو توی عبارت آخرتون فرمودید نکته زیبایی بود، اشاره کردید که این اسمت رو برای انبیامون ثابت میکنه، چون پیغمبر برای یک کسی داره بدون قید تا آخر داره نمیگه که خدایا کسی که علی رو یاری میکنه اون رو یاری کن، کسی که دشمن علیست علی رو دشمنی میکنه با اون دشمن باش. پس یعنی انقدر علی علیه السلام معیاره و انقدر حقه و هیچ باطلی در اون راه نداره که همیشه بر سبیل هدایت و صراط مستقیم هست. من می‌خواستم آقا یک حدیث دیگر رو الان به ذهنم رسید، آیا این رو هم میشه به این زمینه کرد یا نه؟ این حدیث علی مع الحق و الحق مع علی، آیا این که در کتب اهل سنت هم اومده این رو هم میشه به این زمینه کرد و اونجوری که داره میگه که علی محور حق هست و حق طور علی میشه؟ اینا رو لطفاً
در رابطه با اینکه علی علیه السلام علی مع الحق و الحق مع علی، خب در منابع متعدد اهل سنت آمده. آقای خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 322 برای شما عرض کنم با این تعبیر علی مع الحق و الحق مع علی ولن یفترقا، علی با حق، حق هم با علی است، از هم جدا نمیشوند تا در حوض کوثر به من وارد شوند. آقای هیثمی همین تعبیر رو دارد. آقای ابن کثیر دمشقی همین تعبیر رو برای شما عرض کنم مطرح میکنه که ان الحق مع علی رضی الله عنه، البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 7 صفحه 398. من اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن، من یک دو تا نکته با توجه اینکه بعضی از این کارشناسان همون عرض کردم جز این که بگیم در حالت یا مستی هستن یا واقعا این نفاق و نسبشون به قدر اوج گرفته خودشون هم نمیدونن چی میگن.
بله.
دوستان ملاحظه کنن این کتاب مجمع الزوائد هیثمی جلد هفتم صفحه 235 از برنامه نرم افزار مر علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب داشت میره، پیغمبر فرمود الحق معزا، الحق معزا، حق با اینه، حق با اینه. رواه ابو یعلا و رجاله ثقاتون، این آقای کارشناس، اون چشم کور و نابیناش که واقعا همینطور که بصیرتش کور هست چشمش هم نابیناست، نگاه کنه این رو آقای هیثمی که از استوانه‌های علمی اهل سنت میگه چیه؟ ابو یعلا نقل کرده و رجالش هم ثقاته. یعنی ایشون نفهمید که در سند این حالا کوفی ها قرار گرفتن، افراد جعال. روایت دیگر باز عزیزان دقت کنن از کتاب مستدرکن علی الصحیحه آقای حاکم نیشابوری که ایشون حدیث دیگری را که میگه برای سمعت رسول الله یقول علی مع القرآن، این آقای کارشناس چشمش باز کنه لطفا. حالا گرچه میدانم باز نمی کنه، یعنی ختم الله علی قلوبهم سمعهم ابصارهم، یعنی همه را خدای عالم به قول مهر زده. یا اگر این کارشناس بینندگان این سوال کنن از ایشون، ظاهر این قضیه مال دیروز یا دیشب بوده، دیروز یا پریروز که من فرصتی نداشتم ولی دوستان من گفتن، گفت آقا این علیون مالگران اصلا دروغ باطله، نمیدونم چهار تا جعال و آزی آدم دروغوهای از نمیدونم روات کوفه آمدن. والا من نمیدونم روات کوفه، اگر اینطوری باشن خود ابو حنیفه هم جزء کوفی ها هست، یعنی توهین به امام اعظم احنافه. علایه حال اینو سوال کنن از این آقا، به بچه شیعه ها که اجازه نمیدن برن از اینها سوال کنن، یعنی اینها به قول 30 تا 40 تا تلفن وصل میکنن، همه از بله قربانگوهای خودشون هستن. حتی بعضی از این دوستان برای من ایمیل زده بودن پیامکی و ما بعضا 30 دقیقه 40 دقیقه پشت خط میمانیم، ما را وصل نمیکنن، در همون مدت اون بله قربانگوها میان 2 بار 3 بار تماس میگیرن و میرن روی. گفتم خب دیگه دوستان علی همیشه مظلوم بودن، در این افرم که مظلومن. من تقاضا دارم همین آقایان بله قربانگوها بیان این رو سوال کنن. به سوال کردن که اشکالی نداره، بگن آقا علی مع القرآن و القرآن مع علی، این رو آقای حاکم نیشابوری، حاکم نیشابوری، حاکم نیشابوری، تکرار میکنم الان که دارن مانیتورشون مانیتور ما رو دارن میبینن رو گیرنده هاشون، در جلد سوم صفحه 134 میگه آقا علی مع القرآن و القرآن مع علی، علی همیشه با قرآنه، قرآن همیشه با علی است، از هم جدا نمیشوند حتی یردا علی الحوض. بعد میگه هازا حدیث صحیح الاسناد، این روایتی است که سندش صحیح است.
بله.
میگه ابو تمی ابو سعید تیمی هم که هست، این سقتون مأمونون ولم یخرجا. آقای بخاری مسلم متاسفانه این رو ذکر نکرده. خوب این سوال کنم بین این آقای کارشناس، البته یه وقتی سوال کنن از حالت مستی آمده باشه بیرون این برادرمون، اگر در اون حال باشه میگه آقا شما دروغ میگید، یا مثلا آقای حاکم نیشابوری حتما مواد مخدر مصرف کرده بوده، مست کرده بوده آمده گفته سیدی سن، یا نه حداقل دلیلی داره که روایت ضعیفه، فله آمدن حرف زدن این کار محقق و کارشناس نیست. یعنی با این کارشون من احساس میکنم جز اینکه آبروی خودشون رو میبرن چیز دیگری رو نمیافزاین. من در خدمت شما هستم.
حاجا تو این عباراتی که حضرت علی فرمودید و این جریان قدیر که حضرت عذرخواهی میکنم این سناریو رو، سناریو قدیر رو مطرح کردن برای اتمام حجت و بستن عذر و دیگه عذری برای کسی باقی نذاره، آجا عبارتهای مختلفی رو بیان کردن. لطف کنید تو این رابطه هم برای ما مطرح بفرمایید.
حالا من این روی چند چیزی و اینو دارم فرصت هم بدیم برای بینندگان عزیز. بله من این رو شاید تلاش کنم در 4-5 دقیقه انشاءالله، بلکه گرچه بیش از این نیاز هست این زمینه توضیح داده بشه، که نبی گرامی در اون حدود 2 ساعت خورده‌ای که خطبهشون طول کشیده، یعنی بعد از نماز ظهر نبی گرامی خطبهشون آغاز شده تا نماز عصر طول کشیده. ولی متاسفانه در منابع اهل سنت می‌بینیم که یک تیکه‌ی یک سطری 2 سطری بیشتر بیان نکردن، چون فرق خطبه با حدیث این خطبه یعنی سخنرانی. اگر یک کسی 5 دقیقه سخنرانی کنه حداقل 2 صفحه باید مطلب بیان کنه.
که بیشتر از یک صفحه هست شما؟
بله، یک صفحه خورده‌ای برای شما مثلا جلدش صفحه 163 ایشون آورده، حدود یک صفحه خورده‌ای، نه یک صفحه و نیم آورده که حلبی هم از اون نقل کرده.
بله.
علی حالا عزیزان دقت کنن، پیغمبر با عبارت‌های مختلف، ما تقاضا داریم این آقایان بله قربانگوها که از این بر اونور زنگ میزنن، به جای این چرندیات و فحش و اهانت و نمیدونم علمای صفوی و مفدی و این حرفای تکراری رو، یعنی یکی از این چیزاشون ظاهرا دیشب بود که با چقدر شما تکراری دارید حرف میزنید، یعنی اگر شما بله از خودی هاشون با چقدر تکراری حرف میزنید، یعنی شما بیاد یک نفر بیاد برنامه‌های یک هفته آقایان رو جمع کنه، من گمانم به اندازه تکراریاش هست بشه کمتر از 1 ساعت میشه، یعنی هفته در حقیقت 1 ساعت برنامه شاید جدید، اونم که حرف میزنن نه مدرکی نه دلیل، همینطوری افواهی دارن برای شما عرض کنم. یا میاد آقا من عجیب بود، دیدم دیشب بود پریشب بود، من نمیدونم این آقا نمیدونم عقلشون از دست دادن، شعورشون از دست دادن، آقا جاهلم این اندازه جاهل، میاد میگه آقا شیخ العاملی در کتاب الانتصار اینطوری گفته. حالا یه بنده خدای تماس گرفته به میگه اصلا شیخ العاملی کتاب الانتصار نداره، این آقا داره نشان میده نوشته در شناسنامش که معاصر نوشته. خب مرحوم شیخ العاملی متوفای 1104 نوشته معاصر، بابا آقای هاشمی 50 بار این شما گفتید که آقا الانتصار مال شیخ العاملی است. آقا الانتصار کتاب حضرت آیت الله کورانی است که خار چشم وهابیته، این مدافع سخت کوش حریم ولایت، و این الانتصار هم در حقیقت بحث هایی است که در اینترنت بوده بین وهابی ها شیعه ها اهل سنت، اینا را جمع کرده. این عبارتی که شما دارید نقل میکنید از یکی از این وهابی ها نقل میکنه، بابا به اندازه 1 صفحه برگرد عقب، 1 صفحه هم بیا جلو ببینین چیه. آخه شما در نهج البلاغه نیست، یک آقا یک غلط اضافی کرده میاد اونجا میگه در نهج البلاغه همچه تعبیری از علی بن ابی طالبه. ایها الناس این دروغه 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 دروغه. امیرالمومنین همچه عباری در رابطه با ابوبکر نگفته. این آقای وهابی آمده از پیش خودش برای شما عرض کنم، حالا یا مست کرده اون آقا یا خواب دیده، خواب نما شده مثل جناب آقای حیدری قبل از به قول فجر خوابی دیده، خدا بهش الهام کرده آمده گفته بر این که بله پیغمبر اکرم درباره علی بن ابی طالب درباره ابوبکر اینطوری گفته، اون حق از ما بوده بر خلافت چنین چنان. و جالب اینه این حرف یک وهابی دروغ رو از بیهن ناس بینید نهج البلاغه رو تحریم کردن، این در کتاب الانتصار حر عاملی هستا، به قول جای جناب های یزدانی خالیه که بیا هر گردی گردو نیست، هر عاملی شیخ حر عاملی نیست، نوشته معاصر، بابا 1 صفحه جلو 1 صفحه عقب بینید که چیه قضیه. علا ای حالین عزیزان برای شما عرض کنم، اگر دقت کنن مانیتور من رو محبت کنن بدن، من چند تا نکته رو در اینجا عرض میکنم. شما ببینید بزار در مسندش جلد 4 صفحه 41 از سعد بن ابی وقاص نقل میکنه، ان رسول الله اخذ بيد علی علیه السلام فقال الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من ولایت مطلقه بر مؤمنین ندارم؟ بعد فرمود من کنت ولیه فان علیا ولیه، هر کس من ولی او هستم که دیگه مولا که نیست.
بله.
کلمه ولی هم گفتیم که در ابوبکر، عمر، عثمان، عایشه، معاویه و همه کلمه ولی را درباره ابوبکر و اینها استعمال کردن، یعنی خلافت، ولایت ابوبکر، ولایت اون ما بعد کردیم.
بله.
کلمه ولی تصریح بر ولی امر و حاکم اسلامی است.
خب آقای هیثمی هم میگه رواه البزار و رجال و ثقات.
بله.
این هم از اینش. از اون طرف آقای ابن کثیر دمشقی میگه علی علیه السلام در رهبه، حالا رهبه یا حیات مسجد کوفه بوده یا بیرون کوفه بوده، به مردم گفت شما را به خدا قسم میدهم آیا کسی شنید در قدیر خم که پیغمبر اکرم فرمود ان الله ولی المؤمنین و من کنت ولیه فهازا ولیو. پیغمبر در قدیر خم، یعنی در قدیر مناشده علی، استدلال علی هست. شما میگید علی استدلال نکرده، بفرمایید. حالا من این بحث رو مفصل، حالا بعید میرم امشب برسیم، در جلسه بعدی که انشاءالله داشته باشیم، استناد و احتجاج علی علیه السلام به حدیث قدیر با سند صحیح که خود البانی به صراحت میگه روایت صحیحه.
نده.
اگر واقعا حدیث قدیر دلالت بر ولایت نداره، علی برای چی داره به مردم قسم میده؟ آی مردم شما رو به خدا علی گفته من آدم خوبیم، نمیدونم والله. بعد برای من کنت ولیهو فهازا ولیه، شما را به خدا مردم پیغمبر این جمله را گفت یا نه؟ ابن کثیر میگه و هادا اسنادون جید البدایت و نهایت، جلد پنجم صفحه 230. البته این رو بر مبنای مکتبه اهل بیت من دارم عرض میکنم، البدایه و نهایه در الجامع الکبیر 34 صفحه با هم تفاوت داره. این یک عبارت. عبارت دیگر، پیغمبر فرمود من کنت اولا بهی من نفسهی فعلیون ولیه، هر کس من ولایت مطلقه به او دارم، ولایتم بر او از خودش قوی تره، علی هم ولی او هست. معجم کبیر طبرانی جلد پنجم صفحه 466 حدیث 4971. در روایت دیگر فمن کان الله و رسوله مولا فان هذا مولا، این ابن حجر عسقلانی نقل میکنه، میگه هذا اسناد صحیح المطالب العالیه جلد 16 صفحه 142. در روایت دیگر من کنت مولاه فهازا ولیه، هر کس من مولایم علی ولی او هست. خب از این واضح تر پیغمبر به چه زبانی پیغمبر بگه؟ حالا شما نمیفهمید گناه پیغمبر چیه؟ این عبارت رو آقای حاکم نیشابوری آورده که پیغمبر فرمود من کنت مولا فهازا ولیه، هر کس من مولای هستم علی ولی او هست. میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین، شرائط صحیح بخاری و مسلم داره. ابن کثیر دمشقی میگه قال شیخنا ابو عبدالله ذهبی و هازا حدیثون صحیح، این روایت صحیحه. البدایت و نهایت جلد پنجم صفحه 228. خب این در حقیقت کاملا واضح و روشن. من بعضی از تعابیر را آوردم، ما در همین جواب قفاری که دادیم دو جلد چاپ شده اونجا 10-12 عبارت‌های مختلف که نبی مکرم بیان کرده در رابطه با تثبیت ولایت مطلقه امیرالمؤمنین با عبارت‌های مختلف و با تعابیر متعدد.
بله.
برای اینکه عذر بسته بشه، همون تعبیر حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه فرمود هل ترک ابی لأحد بعد حدیث بعد قدیر خم عذرا، آیا پدرم دیگه بعد از قدیر خم برای کسی عذری گذاشت؟
بله.
این آقایان آمدن بعد از 1400 سال حرفهای بی اساس بی پایه، یعنی جز اینکه اینها دارن مردم را برای شما عرض کنم به خودشون میخندانن، چیز دیگری که اما نمی کنم باشه.
خیلی ممنون آقا، متشکرم. دیگه فرصتمون به پایان رسید. این بخش دیگه تعلق به بینندگان عزیزمون داره. مباحث خیلی زیبا فرمودید، ای کاش که گوش شنوا باشه. البته ما طرف خطاب اون آقایانی که حالا مثل زمان پیغمبر که می‌خواستن مردم ایمان بیارن می‌گفتن پنبه در گوشتون بذارید برید به مسجد الحرام که حرفای پیغمبر رو نشنوید، این آقایان خب این پنبه ها رو تو گوشش گذاشتن، نمیخوان. اون طرف خطاب ما نیستن، ما طرف خطابمون مسلمان های بیداری هستن که با مذاهب مختلف، که اونها وادار بشن برن و خودشون قضاوت کنن و خودشون حقیقت رو بفهمن، از این هیاهویی که آقایون درست کردن انشاءالله فارغ باشن و فردای قیامت گفتم از هممون سوال میشه و اون سوال رو باید پاسخ بدیم که لله الحجت البالغه. خیلی ممنون هستیم که تا این لحظه همراهی کردید. ما این لحظه رو منتظر صدای گرم شما هستیم. اگه دوستان عزیزم تلفن ها رو آماده کردن که خب خیلی ممنون. جناب آقای ناصر از اصفهان، آقای محسن از اصفهان، سلام و عرض ادب دارم خدمت آقا محسن.
سلام عرض کنم خدمت شما و همطور حاج آقای قزوینی.
علیکم السلام.
اولا من سال زدی و تبریک میگم خدمت شما.
همچنین سال خوبی داشت.
خاطر اینکه چند دقیقه به هر حال پشت خط بودم شما رو میگرفتم این اقداری
من از همکاران عزیزم خواهش میکنم مقداری صدا استودیو رو واضح‌تر کنن، ما صدا آقا محسن رو خیلی کم و یه ذره نامفهوم داریم.
الو،
یه مقداری صدا بلندتر بشه ممنون میشیم. بله،
الو، صدا میاد قربان؟
بهتر شد آقا محسن. بله
بله، سلام عرض کنم خدمت شما و همینطور عرض رسایت الله قزوینی.
و علیکم السلام.
نورم خدمت شما و آیت الله قزوینی تبریک عرض.
مبارک باشه انشاءالله این سال نو رو پس شما.
خواهش کنم. من فقط یه به قول معروف پیشنهادی داشتم خدمت حضرت.
بله
فرمایید.
چون ایشون خیلی محبوبن توی اصفهان و همینطور تمام به قول معروف شیعیان ایشون احترام خاصی بهشون میگذارن.
الحمدلله.
و قبول دارم حضرت آیت الله قزوینی رو، خواستم که عبارت هایی که به کار میبرن برای همین آقایون وهابی مثلا این عبارت را به کار نبرن، مثلا آقای نصر یا عبارت هایی که میگن آقای یزدانی، آقای ابوالقاسمی و دیگر دوستان،
بله
عبارت را به کار بوده نشه توی شبکه،
بله
در حال نصر استفاده میکنن و باعث بعد دینیه بعضی از دوستان میشن استفاده شیعیان.
بله
و یه سوال هم داشتم خدمت های حضرت آیت الله قزوینی.
بله،
خواستم ببینم که حضرت جبرئیل چه موقعی برای پیامبر وحی نازل کرده.
بله
میتونم جوابم بدم پشت خطیونه.
البته این بیشتر تو حوزه تخصصی جناب آقای دکتر رضایی هست، تماس تفسیر و شأن نزول آیات. حالا نمیدونم شما میخوان جواب بدن یا نه.
من حالا این رو عرض کردم جناب آقای دکتر رضایی و جناب آقای برای شما عرض کنم مسئول مدرسه، بله جناب آقای ملکی مسئول مدرسه مدرسه معصومیه از اونها سوال کنم. ولی اونی که مربوط به بنده هست، برادر بزرگوار، شما ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه که حتی نسبت به معاویه میگه اینی اکره و انتکونو سبابین در خطبه 206 نهج البلاغه، ولی نسبت به فتنگرها میرسه مثل اشعث. ببینید شما مراجعه بفرمایید خطبه 19 نهج البلاغه را، خب میبینه داره فتنگری میکنه، شبهه ایجاد میکنه، اذهان مردم رو مشوش میکنه. حضرت فرمود علیک لعنت الله و لعنت الله، حضرت بالا منبر جمعیت نشسته، اشعث یک حرفی زد در ذهنها شبهه ایجاد شد، حضرت فرمود لعنت خدا بر تو، لعنت لعنتگران بر تو، هائک ابن هائک، ای متکبر فرزند منافق ابن کافر، ای منافق فرزند کافر، که تو در دوران کفر یک دفعه اسیر شده، در دوران اسلام هم یک دفعه اسیر شدی. ببینید فرق میکند برادر بزرگوارم، ما نسبت به اهل سنت و غیره کاملا ادبیاتمون از 30 سال قبل هم هیچ عوض نشده، ولی کسایی که دارن فتنه گری میکنن، این منطق امیرالمومنین اینطوری بوده برادر بزرگوار، اینها باید شخصیتشون له بشه. قرآنی که میگه قولوا للناس حسنا، نسبت به بعضی از فتنگرها مثلا تعبیرش این هست که مثله که مثل الکلب، این تحمل علیه یلهث و این تدرک یلهث، این بابایی که داره فتنگری میکنه، یا اون دست از آخوندهای یهودی که دارن فتنگری میکنن، الگاء شبهه میکنن، قرآن درباره اونها داره مثلهم که مثل الحمار یحمل اسفارا. یعنی این در حقیقت بحث کسانی که فتنه‌گری میکنن با کسانی که براشون شبهه ایجاد شده نمیتونن، یعنی حق رو نتونستن تشخیص بدن از روی جهل، حالا این جهلش جهل
قاصری باشد یا مقصری، جهل مرکب باشه، اصلا حسابشون کاملا با اینها جدا هست. برادر عزیز
جناب آقا محمد از کردستان، از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم خاطر باشید.
و علیکم السلام آقا محمد.
آقا سوالی دارم، اجازه میدی مطرح کنم؟
بله
بفرمایید.
بفرمایید. صدا گیرندتون رو ببندید آقای محمد. آقا
چشم.
بله
سوالم اینه، حضرت علی در خطبه 37 نهج البلاغه می فرماید من پیش از بیعتم مطیع بودم و ارسمان میثاق در گردن دارم که هرکس خلیفه شود به او بیعت کنم و او را یاری نمایم. بعد جمله و اذا المیثاق فی انقیل غیره صراحت دارد که علی خلیفه بلا فاصله نبوده بلکه مکلف بوده هرکس خلیفه شود به او بیعت نماید. پیشوایان تشیع در برابر این صراحت که هیچ گونه تأویلی بر نمی دارن خود را به خواب خرگوشی زده، توجیه به آن مبذول نمی دارن یا خجالت می کشن که محترف شوند سالها به مردم دروغ گفتند که علی خلیفه بلا فاصله است. در روضة الصفا هم صفحه 497 و تاریخ ابن خلدون صفحه 64 متهم جزء دوم و در اکثر تواریخ مذکور است که حضرت رسول هنگام مریض موت به مسجد آمد پس از توصیه در باب اخراج مشرکین از جزیره العرب و دادن سله و جایزه به سفرای قبائل عرب خطاب به مهاجر فرمود مساعدت های انسان را فراموش نکنید، هر کس از شما امیر شد بانیکانشان نیکی کند و از بدانشان در گذرد. جمله هرکس از شما امیر شد دلیل روشنی است که پیغمبر کسی را به خلافت معین نفرموده. موضوع غدیر خم مطلقا مربوط به خلافت نبوده.
پس هیچ کسی رو پیغمبر خلیفه نگرده؟
بله
هیچ کسی رو خلیفه نگرده؟
نه کسی را برای معین نکرده.
پس بعد از پیغمبر چجوره خلیفه درست شد؟ کی خلیفه کرد؟ کی خلیفه رو برای مردم
انصار و مهاجر خلیفه را درست کرد؟
یعنی پس بعد از پیغمبر دیگه باید مردم اجماع کنن خلیفه تعیین کنن؟
بله بله.
پس چرا بعد از ابوبکر خلیفه این کار توسط مردم اتفاق نیفتاد؟
بعد از ابوبکر هم خلیفه را گفت عمر برای خلیفه مردم قبولش کردن، مردم به او رای دادن.
چیز جدیدی میفرمایید، ما ندیده بودیم واژه ایشون چیز جدیدی میگن دیگه. خیلی ممنون.
فرمایشاتون تمام شد برادر عزیزم.
والله یه سوال مانده اگر اجازه بدید مطرح کنم.
بله بفرمایید.
صبر کنید.
بله
بله بله این بخش
کاغذ گم شد.
کاغذ گم شد یا اشکالی ایجاد شد یا موش خورد کاغذ رو.
نداره ما.
بله ما هستیم. ببینید برادر بزرگوارم، امشب من تمام عبارتهایی را که از بزرگان اهل سنت در رابطه با غدیر بود بیان کردم. عبارتی که پیغمبر میگه من کنت ولیه فعلیون ولیه، من کنت اولا بهی من نفسهی فعلیون ولیه. این عبارت ها رو برادر عزیزم داشتم من بیان می کردم، حضرت علی گوش می کردید یا نه؟
بله بله گوش می کردم.
خب یا آقای سبت ابن جوزی که گفته میگه آقا حدیث قدیر صریح در امامت علی ابن ابی طالب هست، اینا رو هم شنیدید حضرت علی یا نشنیدید؟
والله شنیدم. ولی سند اونا سند صحیح دارن یا ندارن؟
خب من روایت ها رو همه رو با سند صحیح نقل کردم برای شما برادر بزرگوارم.
بله بله.
این که دیگه والا من نمیدونم، اگر حضرت علی حالا من نمیدونم خواب نبودید و واقعا چیز داشتید، اینها رو من همه را با سند صحیح نقل کردم برادر بزرگوار. یعنی اینطوری نبود که من بیام برای شما عرض کنم یک عبارتی را بدونه سند صحیح نقل کنم. هر روایتی نقل کردم، باز اگر دوباره میخواد حضرت علی ببینید دوستان اگر مایک رو من رو بدن بفرمایید. این ما... تا تلویزیونتون رو میبینید یا نمیبینید؟
میبخشید.
میبینید تلویزیونتون یا نه؟ این تصویر رو من میبینید یا نه؟
میبینم. بله میبینم.
بارکلا. خب آقای بله بزار بله. از سعد بن ابی وقاص نقل میکنه. بله. پیغمبر فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ آیا من ولایت مطلقه به مؤمنین ندارم؟ یعنی ولایت من بر مؤمنین از خودشون قوی تر نیست؟ بعد فرمود من کنت ولیه فإن علیا ولیه. هر کس من ولی او هستم. ولی معناش چیه؟
یعنی دوست.
و از اون طرفم آقای هیثمی از علمای بزرگ شماست، میگه روایت صحیحه. آقای ابن کثیر میگه سندش خوبه صحیحه. آیا اینها کافی نیست که شما را، حالا ببینیم شیعه ها تو خواب خرگوشی هستن برادر بزرگوارم یا دیگران؟ ما نمیخوام جسارت کنیم، ما اجازه دادیم کاملا فرمایشات حضرت عالی تمام شد، اهانتتون جسارتتون همه تمام شد. حالا بفرمایید به این دو تا مطلب جواب بدید شما.
حاجی آقا اون 120,000 نفر عرب که اونجا بودن همه صحابه پیغمبر بودن، آیا اونا حرف پیغمبر
نمیدن؟ آقای بزرگوار، آقا جان چرا حاشیه دارید میرید؟ من این رو الان تو تلویزیونتون این عبارت ها رو دیدید. اول جواب من رو بدید بعد سوال تر کنید. آیا این روایت صحیحه؟ بزرگان شما گفتن صحیح یا صحیح نیست؟
من نمیدونم اون صحیح
باشه
یا
صحیح نباشه. آها، پس شما بزرگواری کنید. برید دوباره اینهایی که ما امشب تو مانیتور نشان دادیم اینها را برید ببینید درست هست یا نه، بعد تشریف بیارید ما در خدمت شما هستیم.
آجا در کتاب خود شما هست، نگاه ببینید در روزت
الصفا. آقا جان روزت الصفا کتاب مقبول نیست، کتاب ضعیفه، نه نویسندش مورد تأیید ما هست پدر بزرگوارم، نه مطالبش مورد تأیید ما هست.
چند کتاب دیگر هم هست،
مثلا بفرمایید
و تواریخ دیگر مذکور است که
مثلا هم... تاریخ ابن خلدون که مال اهل سنت فرمودید. بله. خب بفرمایید کتاب دیگه چه هست؟
مریض مسئول است که هنگام شدت مریض رسول الله اصحاب فریاد زدند و محمد من لا متک بعد، اگر درست خونده باشم، حضرت آنها را تسلی داد و فرمود قرآن امام شماست.
خب این از کجا دارید نقل می فرمایید شما؟
بله
از کجا نقل می فرمایید شما؟
از کتاب روزت الصفا.
هر کدام کتاب روزت الصفا کتاب مورد تأیید شیعه نیست برادر بزرگوارم. کتاب مثلا خود کتاب، نویسنده کتاب مورد تأیید نیست.
حالا دیگه من نمیدونم.
خب دیگه وقتی شما نمیدانید، من دارم از ابن کثیر دمشقی که از استوانه های علمی شما هست و از شخصیت های بردسته شما میگه روایت صحیح، من دارم نقل میکنم. میفرماید من ندیدم نمیدانم چیه.
خیلی
ممنون. شما میرید برادر بزرگوار، شما قبل از اینکه بیایید روی خط صداتون رو مردم بشنون، یه مقداری برید پیش علما و بزرگان این حرفایی که ما زدیم از اونها سوال بکنید، ببینید اونها چی میگن، حرفای اونها رو بیارید اینجا که حداقل بیارزه بین که این وقت مردم رو دارید میگیرید. برادر عزیزم
خیلی ممنون. بله متشکرم. جناب آقای قاضی از خلجستان سلام و از ادب داریم و از تبریک سال نو.
سلام علیکم. سلام از بنده.
خواهش میکنم.
فرا رسیدن عید نوروز و سالگرد شمسی عید سعید قدیر رو خدمت شما و همه عزیزان دستندرکار شبکه ولایت تبریک عرض میکنم.
ممنون جناب آقای قاضی.
جناب محسنی بزرگوار، بنده زنگ زدم هم سلام و تبریک و خسته نباشید عرض کرده باشم، هم تجدید عرض ارادت و دستبوسی خدمت سرور عزیز، نور چشم دوستان اهل بیت عصمت طهارت و خار چشم ناصبی های زمان جناب استاد قزوینی دام و توفیقاتو داشته باشم.
خواهش میکنم. لطف دارید شما جناب آقای قاضی.
یک خبر خوشی هم خدمت شما دارم. شب گذشته این آقای شهاب نسل‌زاده
بله.
پیشنهاد کرد که حاضر شبکه ولایت رو با همه کارکنانش بخره.
بله ما هم خبرش رو شنیدیم.
بله ظاهرن مبارکه.
با همه جهالتی که داره این یه موضوع رو درست فهمیده که با رسوایی های زیادی که به بار آورده دیگه شبکه کلمه خبیثه بیننده نداره. تصور کرده که اگه شبکه ولایت رو بخره بیننده هاش رو هم خریده.
بله. پس ما مزایده میذاریم شبکه‌مون رو.
جان.
آقای قاضی.
جانم.
ما شبکه رو پس مزایده میذاریم، هر کی بیشتر خرید میفروشیمش.
ما تا به حال فکر میکردیم این آقایون فقط احمقن، اما ظاهرا همشون به نوعی مال خلیا هم دچار شدن. چون چند شب پیشون آقای خدمتی هم خطاب با آقای یزدانی و ابوالقاسمی آرزو میکرد که ای کاش پدرانشون خواب مونده بودن
و اونا
رو بلای جون این آقا نمیکردن. بنده هم بلافاصله به آقایون زنگ دادم که عرض کنم جناب خدمتی وقتی مقدر الهی باشد پدرها هم که خواب بمانند مادرها بیدارشون میکنن، اما اجازه ندادن صحبت کنم. در هر صورت جناب آقای محسنی، این آقایون پیشنهاد مناظره دادن، خیلی زود زدن گواراش. حالا پیشنهاد خرید دادن. اگه فروشنده هستی تا پشیمون نشدن اقدام بفرمایید تا انشالله معامله سر بگیره. از امری ندارید من
رحمت دارم. خیلی متشکرم جناب آقای قاضی، ممنونیم.
البته ما از این پیشنهاد آقایان استقبال میکنیم. برای شما عرض کنم چون ما فروشنده هستیم قیمت رو ما باید معین کنیم دیگه. بنده چند تا پیشنهاد دارم به این آقای حیدری. من اول این که ما پول نمیخوایم. ما پولی که این آقایان از سازمانهای جاسوسی بگیرن خب قطعا خودش داره میگه نجسه. دست آقای سیستانی هم چون به این پول رسیده نجسه. خب بس دست خودش هم نجسه، ما نمیخوام دست ما نجس بشه. ما شرط اولمون یعنی یکی از راهاش معاملمون اینطوری باشه، ایشون جناب آقای حیدری تشریف بیارن قم، چون ما شبکه ولایت قمه، فروشندش هم قمه، باید خریدار بیاد محل
خرید
فروشنده، تشریف بیارن اینجا، ما حاضریم ایشون بیاد اینجا جای حضرت عالی بنشینه.
بله.
ما 5 تا سوال از ایشون میکنیم، نمره قبولی 12 یا 14 است. ما نمره قبولی 8 بیشون میدیم. اگر چنانچه از این 5 تا سوال به 2 تا سوال ما جواب داد، ما حاضریم شبکه رو واگذار کنیم. اگر حاضره همون از فردا تشریف بیاره، مردم ایها الناس شیعه سنی وهابی، ما حاضریم با این معامله شبکه ولایت رو واگذار کنیم. 5 تا سوالشون بیاد اینجا بنشینه، 5 تا سوال بکنیم، 2 تاشو جواب داد، میریم محضر، امضای محضری میدیم که آقا شبکه ولایت بعد از این تاریخ مال این آقای حیدری.
آقای کارگردانم به من میگه که کارکناش هم با خودش بیاره.
چون بله، حالا اونشی ما میرسیم. یا نه، ایشون میگه من از آقای قزوینی میترسم، از عطفشم میترسم، وحشت دارم. مسئله این نیست، با یکی از شاگردای ما بیان اینجا، بازم همون نمره قبولی بهشون 8 میدیم. 5 تا سوال جناب آقای یزدانی، جناب آقای ابوالقاسمی، جناب آقای روستایی و دیگه آقای برای شما عرض کنم آقای عباسی سوال کنه. اگر به 2 تا سوالشون جواب دادن، من قول میدم جلوی همه مردم از همینجا پا میشیم میریم محضر، شبکه ولایت رو واگذار میکنیم بیشون. یا نه، اگر این هم براش مشکل هست، میترسن اگر با شاگردای ما هم بیاد چیز بکنه مفتضح میشه و معامله صورت نمیگیره و یقینا هم اینطوریه، ما یه پیشنهاد سومی هم داریم، تخفیف میدیم. ایشون بیاد اینجا بنشینه، ما میگیم مثلا جناب آقای زارعی یا آقای شریفی زنگ بزنه 5 تا سوال کنن، ولی ما نمره قبولی رو 12 میکنیم، یعنی از 5 تا سوال به 3 تا سوال جواب بده. یا نه، به قول اینها نمیتونه، خانم صفائی، خانم اسلامی، هر کدامشون بیان اینجا 5 تا سوال از آقای حیدری میکنن، از این 5 تا سوال اگر به 3 تا سوالشون جواب داد، یعنی نمره 12 بیاره، ما حاضریم از اینجا پاشیم بریم محضر، این رو چیکار کنیم؟ این شبکه رو بهشون واگذار کنیم. ولی ایشون گفته که من با کارکناش میخرم. حالا کارکنای شبکه ولایت این اختیار با خودشون هست.
بله.
که حالا اگر ایشون آمد به این 2 تا سوال جواب داد یا 3 تا سوال خانم صفائی و خانم اسلامی جواب داد که یقین داریم نمیتونه، اصلا جرأت این که بیاد ایران برای شما عرض کنم، من گمان میکنم این دیگه به قول امکان پذیر نیست برای این آقا. ولی ما حرفی نداریم، ما با این شرایط حاضریم، ولی دوستان ما نمیدونم اگر میتونن بیان روی خط، دوستان
کارکنای شبکه ولایت
کلیپش هم آماده است،
بله اگر کلیپش هم پخش بشه و بعد برای شما عرض کنم دوستان هم ببینند و ببینن که چیه قضیهش. بله
من پیشنهاد میکنم آقای هاشمی خدمت جناب آیت الله ناصر مکارم شیرازی و نمیدونم آقای هیئت مدیره دیگریشون غیر از خودشون دارن زیر نظرشون یا نه، به هر حال من پیشنهاد میکنم که این شبکه رو به فروش بذارن و ما این شبکه رو شبکه کلمه حقیقتش نیاز داریم، چون مطالب ما به حدی انباشته هست که هر وقتی شروع میکنیم حقیقت به اینکه مطلب عرضه بکنیم نمیدونیم از کجا شروع کنیم و چی بگیم. اینها سالهاست که هر چه در توان داشتن، هر چه موشکافی کردن، زیر جذبین گذاشتن، بزرگ نمایی کردن، دروغ جمع کردن، دروغاشون تمام شد، دیگه رنگی نداره، ارزشی نداره. بنابراین اینو من جدی مطرح میکنم، اگر شبکه ولایت رو به فروش بذارن با تمام پرسنلش ما میخریم، البته پرسنلش خوب آزاد هستن، خودشون اگر خواستن با ما کار کنن ما در خدمتشون هستیم، اگر نخواستن آزادن میتونن هر جای دیگری کار کنن. اما شبکه رو ما به عنوان یک شبکه توحیدی به امید خداوند اداره خواهیم کرد.
استاد ببخشید، بله یه فکر کاملا طلایی به ذهنتون رسید، اما حالا شاید نمیدونم از اول اگر قرار بذاره خریداری بشه از اول رمضان باشه بهتره، چون سالگرد تأسیس شبکه است، شبکه کلمه است، بالاخره در اول رمضان اون شبکه افتتاح بشه، یعنی شبکه کلمه دو باشه.
ولی شبکه ولایت رو ما در بست به امید خداوند، حالا اجازه فعالیت اگر در همون جا دادن به ما تو همون دفتر منزل خود نوارد مدیری شبکه فعلاً جناب آقای قزوینی اگر اونجا اجازه فعالیت به ما دادن از همونجا فعالیت میکنیم، اگر هم ندادن ما بساطمون رو جمع میکنیم بالاخره از جای دیگری فعالیت میکنیم، مشکل در اون نیست.
بعد چطور در خواب بیند پنبه دامنه نداره. خب خیلی ممنون دیگه، قضاوت شم برای بینندگان عزیزم ببینید دیگه. حالا
من یه خواهشی غیر از اون سه تا پیشنهاد رو بین کردم، دوستان اتاق فرمان تشکر می‌کنم که بلافاصله این کلیپش رو تهیه کردند و پخش کردند اینها. من گمان می‌کنم اگر این جناب آقای سجودی بزرگواری کنه، هزینه‌ش هم هر چقدر باشه ما می‌پردازیم، یک بررسی کنه که این آقا الان این چند روزیه خلاصه نمی‌دونم حالا مواد مخدر مصرف می‌کنه، اینطور هزیان میگه مصرف می‌کنه، یا نه از همون عرض کردم شراب جناب خلیفه که تو روزش بوده و خودش مخنی میخورده آب گاتی میکرده مست نمیکرده، دیگران میخوردن آب گاتی نمیکرده مست میکرده، بونا شلاق میزده، کمان هم این برادرمون بدون اینکه آب گاتی کنه خلاصه مصرف فرموده، خلاصه به این شکلی
هم همکارامون اومدن پشت خط اجازه بدید اونا بیان حرفایی دارن، آقای مومنزاده آقای سالپور اومدن
ایرادی نداره اونا بیان پشت خط. من بله
ما صدای شما رو هم بشنویم دیگه، نخواد چی بگید؟
بله
الو
سلام،
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شمای محسنی و آیت الله حسینی قزوینی.
سلامت باشید.
عرضم خدمتتون که بنده می‌خواستم عرض کنم خدمتتون که برای ما به حمدالله کار در همه جا زیاد هست و ما خیلی جاها میتونستیم کار کنیم، اما ما اینجا رو انتخاب کردیم برای کار کردن به این خاطر که به هر حال این پولی که اینجا ما دریافت میکنیم قطعا به خاطر اینکه در سایه دوای امیرالمومنین علیه السلام داریم خدمت میکنیم، قطعا برکت رو به زندگی میده و انشالله پولش باعث برکت زندگی و پیشرفت میشه. ولی خب به هر حال آیه حیدری به خاطر اهانت های مکرری که به اهل بیت علیهم السلام میکنن ما ایشون رو ناسبی میدونیم و نجس، و قطعا پولی هم که از ایشون دریافت بشه حالا هر جایی هر کسی که بگیره این پول رو این پول نجس هست و قطعا برکت رو از زندگی میبره و این پول خوردن نداره در کل.
خیلی ممنون.
این یکی از کارمندای ما کارکنای ما رسما آقای حیدری بشنوه.
بله آقای سالیپور هم در خدمتتون هستیم، شما هم بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم
سلام و عرض ادب منظر استاد بزرگوار حاج آقا قزوینی به جناب محسنی عزیز. خدا قوت. از قسمت آرشیو هستم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خدا رو شکر می‌کنم. واقعا خدا رو شکر می‌کنم جدا میگم. یکی از نوکران این شبکه‌ام. حقیقتاً حاج آقا دیگه نمیتونستم جلو خودمو بگیرم. یعنی واقعا نمیتونستم بگیرم. گفتم نیام رو آنتن، ولی خب ظاهرا این شبکه‌های وهابی خیلی وضع مالیشون بهتر شده و داره بهترم میشه. پیشنهاد خوبی هم که دارم میدم، ولی خب دیگه نمیخواستم بگم. ولی خب حاجا تو خونمون هر وقت این بچه همون شروع میکنن سری میزنم این شبکه ناصبی و این وهابی ها تا این حیدری رو نشون میدم آروم آروم میشن. حاجا اینم قضیه، هم قصه بالاخره قضیه داره حاجا.
بله.
کلی کار کردم تا این درست بشه. تا بچه ها بخوان شروع کنم میگم بابای این زورو خورخورست دا میاد میخوره. الان کلی کار کردم تا بالاخره این زورو خورخوره حسابی بالاخره بچه های ما رو آروم میکنم.
بله ممنون آقای صادقی بود.
آقای
دوستان دیگه هم پشت خط وایسادن. من میترسم اگه دوستان دیگه بیان پشت خط ما وقت عزیزانمون که حالا باید سوالات
دیگه چون داشت رسالت کرد
من اصلاح میکنم از اینا آقای موسوی و دوستان دیگه که حالا
حالا ما یکی دیگه هم به قول نفر است میگه تا سه نشه بازی نشه.
جناب موسوی هم سلام عرض میکنیم. شما هم بفرمایید.
آقا عرض ارادت داریم خدمتتون. به هر حال من وظیفه دارم به قول معروف یه صحبتای اینجا روی آنتن داشته باشم، یه حرفایی هم بین آقای حیدری عزیز گفته باشم بد نیست.
بله بفرمایید.
به خدمتتون عرض کنم که دیگه خودتون شکل و شمایل شیرمرد زلجشان فکر کنم از من خیلی بهتر نیست. شما استاد هستید دیگه.
بله.
ظاهر الصلایی بود که به قول معروف مدعی اسلامگرا بود، اما هیچی به قول معروف هیچی حالیش نمیشد. حالا من همین آقای مولوی حیدری که نگاه میکنم تقریباً از ظاهر ایشون فکر میکنم واقعا دارم هر روز شمرت زلجوشن رو میبینم.
هلی.
وقتی میبینم باور میفهمم با تمام وجودم لعنش میکنم، نفریش میکنم. حالا با این وجودی همچین شخصی من چطور میتونم با ایشون توی شبکه مقدس ولایت کار کنم؟ شما
حالا بو ایشون یه پیشنهادی دادن دیگه. شما سخت نگیرید
دیگه. واقعا عناد ایشون نشون میده نسبت به اهل بیت با ترفندای خاصی که بخواد یه شبکه رو بخواد تصاحب بکنه.
ما تصدیق میکنیم عنادش رو.
زنده
باشین
یا علی.
خیلی ممنونم موسوی. متشکرم.
من یک چیزی به ذهنم آمد. این ضرب المثل است در تاریخ هم هست. میگن ناپلئون میرفت از سربازاش سه تا سوال میکرد همیشه. سه تا سوال ثابت استاندارد میکرد. دیگه سربازام این رو میدونستن. سوال اول چیه؟ جوابش چیه؟ سوال دوم چیه؟ جوابش چیه؟ سوال اول میکرد میگفت که شما چند سال داری؟ سوال دومش این بود که چند سال خدمت میکنی؟ سوال سومش این بود که من بیشتر دوست داری یا وطن را؟ این سربازا حفظ کرده بودن. سوال اولش در رابطه با سنشه، سوال دوم در رابطه با خدمتشه. سوال یکی از این سربازا یه مقداری مست کرده بود، خلاصه اونده بود تو صف و یه مقداری خلاصه حواسش پرت بوده. اینها اون روز اتفاقا ناپلئون سوالها را جلو عقب پرسید. گفت آقا شما چند سال داری؟ به جای اینکه بگه چند سال داری گفت چند سال خدمت میکنی؟ گفت من 23 سال خدمت میکنم. گفت تو چند سال داری مگه؟ گفت من 2 سال دارم. گفت من مسخره کردی یا خودتو؟ گفت هر دو را. حالا این آقا ظاهرن هم خودش مسخره کرده هم بیننده هاش مسخره کرده. وقت جالب اینه، میگه ما شبکه توحیدی میخوام بزنیم. یعنی واقعا نمیدونم، همیشه برنامه های ناقلمه بیاد اون میگن یک لامذهبی مسجد ساخته بود، یک کافری برای اینکه یک فریبی بده دید که مردم نمیاد بالای مسجد، نوشت که آی مردم در این مسجد نماز صبح یک رکعت بدون وضو هم پذیرفته است. حالا این آقایان برنامه‌شون همین است، نماز صبح یک رکعتی بدون وضو رو به عنوان برنامه خلاصه توحیدی و اسلامی دارن معرفی میکنن. ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم.
خب خیلی ممنون هستیم. حالا این یک پرانتزی بود بابت این کلیپی که از آقای حیدری پخش شد.
ولی من اون حرفا که زدم رو حرفام هستم ها. گرچه ایشون به قول شعار داد جدی، ولی بنده رسما خیلی حرف گمان نمی کنم.
دیگه مجبورم این حرفا رو بزنم بعد تو شبکه رو پر کنم.
بله.
خیلی ممنون جناب آقای عثمان از زاهدان. سلام و عرض ادب داریم و عرض تبریک سال نو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خدمت نباشید خدمت استاد غزوینی،
سلام علیکم
و رحمت. میخواستم درباره خلافت مولا علی صحبت کنم و درباره حدیث غدیر و معنی کلمه مولا که در حدیث آمده و میخواستم از علی سوال کنم که آنچه را که من تحقیق کردم از تأثیرات ابتدا بگم که تأثیرات این جانب ابتداییه، نه من عالم هستم و نه به قول معروف دانشجو. این تأثیرات ابتدایی که داشتم، این تحقیقاتی کردم، به این نتیجه رسیدم. میخواستم چند تا سوال از حضرت عالی کنم، اگه جوابش رو ببینید ممنون میشم. و اون چیزی که خودم تحقیق کردم الان خدمت شما عرض میکنم.
بفرمایید.
میگن که اگر ولی یا مولا در حدیث قدیم به معنی خلیفه و جانشین باشه، به هیچ وجه معنی آن درست در نمیاد، چون ترجمه آن میشه کسی که من خلیفه او هستم، علی هم خلیفه او. حالا بگید تا ببینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم خلیفه چه کسی از امتش بود که با این الفاظ آنان را خطاب میکنه.
بفرمایید کلمه مولا یعنی چه؟ یعنی کلمه بله. مولا
بله.
خب من کنت مولا
بله.
یعنی چه؟ من خلیفه او هستم؟
ببینید
نه چطوری معنا کردید شما؟
کلمه الان خدمت شما عرض میکنم.
بفرمایید.
اگر ولی یا مولا به معنای امام و امیر گرفته بشه، بازم معنای صحیح از حدیث استقرار نمیشه.
خب
چون در اون صورت ترجمه حدیث چنین میشه: هر کسی که من امیر و امام او هستم، علی هم امیر و امام او.
خب
در حالی که دو نفر به طور همزمان هرگز امیر نمیشن، بلکه از زمانی که یکی از آن دو امیر رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. اما معنی دوستی و سروری یک ترجمه سالم و بی‌نقصه، چون دوستی علی رضی الله عنه و بلکه تک تک صحابه رضی الله عنه با دوستی رسول خدا صلی الله علیه و سلم به طور همزمان در یک قلب نه تنها امکان پذیر بلکه واجب و ضروریه.
خب اجازه بدید همینجا برادر بزرگ جناب آقای عثمان
بره.
ببینید برادر عزیزم، یک دفعه این است که پیغمبر اکرم میخواد علی ابن ابی طالب را امامت و خلافتش رو در عرض خلافت و امامت خودش قرار بده، فرمایش حضرت علی صحیحه. ولی اگر در طولش قرار بده من کنت ولیه فعلیون ولیو یا علیون ولیو کل مؤمنین بعدی، که حداقل من 50 تا روایت 50 شما همین الان صحیح مستدرک حاکم نیشابور رو باز کن، جلد سوم صفحه 110، پیغمبر فرمود من کنت ولیه این علیان ولی و کل مؤمنین بعدی ده. یا نه در عبارتهای دیگر که مؤید این قضیه هست، انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. ببینید کلمه بعدی که در خیلی از عبارت ها آمده مفسره، همونطوری که آیات قرآن یک دیگر رو تفسیر میکنه، کلمات پیغمبر هم عزیزم یک دیگر رو تفسیر میکنه. وقتی که حضرت موسی هارون را به عنوان خلیفه وصی خودش قرار میدهد، آیا این معناش این هست که دو تا پیغمبر در یک زمان هستن یا نه؟ بعد از نبوت حضرت موسی که تمام می شود، دوران نبوت حضرت هارون آغاز میشه.
مضافاً بر این که اجازه بدید، ما قبل از خطبه قدیر، ابتدای خطبه قدیر، حضرت داره میگه یوشک ایود، اون داره خوب نزدیک است که من دعوت حق رو اجابت کنم. یعنی من میخواهم از دنیا برم، نمیخوام امر مردم رو همینجوری یلو رها بذارم برم، باید بحث بعد از خودم رو مطرح کنم و امامت بعد از خودم رو مطرح کنم. چرا به این عبارت آورده که من نزدیک است که دعوت ربم رو اجابت بکنم و برم؟ خب این عبارت داره دلیل بر همین قضیه است که داره میگه.
یه چیزی آقای قاسم، در نزول برنامه خطبه 5 هم اومده که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم رحلت نمود، حضرت عباس و ابو سفیان رضی الله عنهم خواستن اجازه داد با او بیعت نمود، اما آن حضرت فرمود ای مردم، امواج فتنه ها را با کشتی های نجات بشکافید و از راه مخالفت منحرف نشید. در اینجا هم سوال وارد میشه که چرا ایشان این تقاضای آن دو را فتنه و نتیجه یا موجب اختلاف گفت و نفرمود حدیث قدیر سند محکم خلافت و امارت منه و این کار شما درست و به موقع است. و مجدنا یه جایی بسه که
رسول خدا صلی الله علیه و آله در مرض وفات که نمیتونست به مسجد بره، با اصرار رجیبی میخواستن در همین نماز ابوبکر به جای او مقدم شود.
ببین آقای عثمان عجب داره قاطی میکنی به هم برادر عزیزم. ببینید شما بحث نماز رو جدا، بحث غدیر رو شما مطرح فرمودید. می فرمایید بر این که ابو سفیان آمد همچه پیشنهادی کرد. ابو سفیان دنبال فتنگری بود. ابو سفیان به هنگام رحلت پیغمبر در مدینه نبود. وقتی آمد دنبال این بود که فتنگری بکنه. وقتی آمد به امیر المؤمنین گفت دستت بده من بیعت بکنم با تو، این آدم رذل و پست ابوبکر که آمده خودش خلیفه کرده، من حاضرم تمام کوچه های مدینه را مملو و سپاه کنم، این ارذل الناس رو نابود کنم.
این سخنانی که شما از ابو سفیان نقل شده؟
بله از ابو سفیان نقل کرده، همون روایتی که حضرت علی دارید نقل میفرمایید در همون روایته. شما مراجعه اولا برای اینکه سند اینها کلا ضعیفه، و ثانیا امیرالمؤمنین فرمود به ابو سفیان تو که خیرخواه اسلام بودی که امروز آمدی برای خیرخواه اسلام میخوای با من بیعت کنی؟ یعنی برادر من اول من که این روایتی که نقل کردید سند نداره، و ثانیا سندم داشته باشه ابو سفیانی که میاد میگه برای شما عرض کنم این ارذلی که آمده چنین کرده، من حاضرم تمام کوچه های مدینه را مملو و سپاه بکنم و جوی خون را بندازم، نگذارم این آقا خلیفه بشه.
بله
بفرمایید، شما فرمایش سومتونه بفرمایید.
بله من اما تغییراتی که کردم حالا من خدمت شما عرض میکنم. میگم پس از شهادت حضرت عثمان رضی الله عنه ارباری که مردم برای قبولاندن خب خلافت به نزد حضرت علی می آمدن، ایشان از قبول آن به دلایلی مستقیمانه شان خالی میکرد.
خب.
در حالی که طبق فرمان رسول خدا در غدیر خان ایشان خلیفه اصلی و اول ایشان بود، و می باید از حضرت استفاده میکرد تا خلافت را تحت اختیار خود در می آورد. و یک جای دیگه یکی از بزرگترین و گویاترین دلایل حقانیت خلافت خلفای پیش از مولا مومنان حضرت علی رضی الله عنه از اظهار محبت ایشان با آنان و تایید خلافتشان از طرفی و سایر اهل بیت به این چند فقره از این سخنان حضرت علی هم که من اینجا نوشتم حالا براتون میخونم. اگر از رسول خدا در این مورد عهدی نزد من بود هرگز اجازه
نمیدادم. نه ببین آقا عثمان، ببین عزیز جان بازم داری قاطی میکنی. ببینید شما فرمودید امیر المؤمنین، ببینید دونه دونه، ببینید ما میگیم اللهم بیر ببیر، ببینید دونه دونه شما فرمودید بعد از قضیه قتل عثمان آمدن با امیر المؤمنین بیعت کنن، علی زیر بار بیعت نرفت، اینه فرمودید خطبه 91 نهج البلاغه هست. حداقل شما شاگر تا به حال ندیدید، از الان اگر نهج البلاغه دارید برید ببینید، نهج البلاغه ندارید از سایت های مختلف بگیرید. امیر المؤمنین وقتی آمدن میخوان باش بیعت کنن، میگن با تو اینطوری بیعت میکنیم که ما سهمی داشته باشیم. طلحه میاد با شرط بیعت میکنه، زبیر با شرط بیعت میکنه، امیر المؤمنین میگه دعونی، اگر شما میخواید مشروط با من بیعت کنید مرا رها کنید، ولتمسو غیر، دنبال دیگران برید. و ذیل عبارت اجازه بدید برادر، اجازه بدید ذیل عبارت علی رو ببینید شما سلام الله علیه، میگه فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، من آینده را تاریک میبینم، من آینده را توأم با توطئه میبینم، لا تقوم له القلوب ولا تثبت علیه العقول، در آینده فتنه ها ایجاد میشود، عقل ها سرگردانه و قلب ها تاریک میشه. ان الافاق قد اقامت، در طول خلفای گذشته در اثر بدعت هایی که انجام شده آفاق و برای شما عرض کنم افقهای اسلامی همه تاریک شده، والمحجته قد تنک کرد، اون حقایق اسلامی داره انکار میشه. وعلمو، مردم بدانید، اینی این عجبتکم، اگر من خلافت را بپذیرم، یعنی دقت کن برادر عزیزم، این عجبتکم
رکبتو بکن ما آدم، آنچه که من تشخیص میدهم انجام میدهم. ولم اسق الى قول القائل و عطب العاطب، حرف هیچ احدی را قبول نمی کنم. خب بفرماد این جمله امیرانه کجاش اشکال داره؟
خب
قد شد.
الو، خب خیلی ممنون آجا، فرصتونم تموم شد. دو دقیقه اعلام میکنن همکاران عزیزم که به پایان وقت مونده. جناب آقای واحدی هم پشت خط هستن، من نمیدونم فرصت هست صدای ایشون رو هم بشنویم یا نه. سلام عرض می‌کنم جناب
آقای واحدی. سلام
علیکم سلام آقای واحدی، خیلی وقت کم علیکم سلام.
حاجی قزوینی سلام، با توجه
وقتی
کمتون من یه سوالی دارم، بعد از تلویزیون گوش کنم.
بله
صدای بنده رو داری؟
بله بله بله.
حاجی من قاری قرآن هستم خودم.
بله
بعد یه سوالی برام پیش اومده که اگه لطف کنن حاج آقا به من جواب بدن.
بله.
یکی این که ما 5 اصل دین داریم، درسته؟
بله.
بعد حاج آقا قزوینی، من اینو بارها بلکه صدها بلکه هزاران بار امتحان کردم که هر لایی از قرآن بگیریم دو صفحه حداقل روبرومونه که حداقل راجع به نبوت، معاد و توحید صحبت شده. این 3 اصل دین.
بله.
چرا به وفور شما حتی میتونید الان امتحان کنید، به وفور از این 3 مورد صحبت شده، اما در مورد 2 اصل دیگه خیلی کمتر یا اصلا قابل مقایسه نیست؟
مثلا کدام؟
یکی این سوالمه. یه سوال دیگه هم داشتم خدمتتون.
بله.
اونم این که اگر ما یک شخصی رو که هیچ دینی نداشته و حالا مثلا میخواد بیاد اسلام بیاره، خب
بله،
ما این قرآن رو بدیم بهش، عربی هم بلد باشی، مطالعه بکنه بدون هیچ پیش زمینه ای، آیا به اون 2 اصل دیگه ای که ما بهش اعتقاد داریم ما شیعیان میرسه یا خیر؟ خیلی ممنونم جواب بدید.
خواهش
کردم، متشکرم.
امری با بنده نیست.
ممنون. ببین برادر عزیزم، ما وقتی میگیم توحید، در داخل توحید عدل خوابیده، نیازی نیست. ما بخوام توحید با تمام شاخه برگش بیان کنیم، یکی از ویژگی های توحید عدله. من نبوت رو بخواهیم خوب معنا کنیم، یکی از فروعات نبوت و آنچه که استمرار نبوت امامته، یعنی امامت در حقیقت استمرار نبوت و عدالت از شاخه های توحیده. اصلا نیاز به این نیست، قرآن کاملا اینها رو روشن و واضح کرده.
بله من آجا، فرصتمون تمام شده آجا، اگه دعا بفرمایید و استخدام.
من فقط یک جمله رو به این برادرمون جناب آقای آقا عثمان عرض کنم، و برادر عزیزم شما که امیر المؤمنین میگه ان الافاق قد اقامت، نمیدونم المحجه قد تنکرد، در اثر کارهایی که در گذشته انجام شده زمان خلفا آفاقها تاریک شده و حجتهای الهی مورد انکار هست، شما مراجعه بفرمایید صحیح بخاری جلد اول صفحه 134 حدیث شماره 530. اونجا از آقای انس بن مالک داشت گریه میکرد، گفتن چرا داری گریه میکنی؟ گفت لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه، آنچه از سنت پیغمبر درک کرده بودم غیر از نماز هیچی نمانده بود، و هذه الصلاه قد ضیعت، این نماز رو هم مردم ضایع کردن. امیر المؤمنین قد ان المحجت قد تنکرد همینه. باز در صفحه 159 صفحه 580 از ابو دردا میگه از امت محمد تنها چیزی که من دارم میبینم این که با هم دست جمعی نماز میخوانن، غیر از نماز جماعت از سنت پیغمبر دیگه چیزی نمانده. بله
خیلی من آجا حادیف،
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بفوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده و قلب مقدسش از ما راضی بگردان و اعمال ما را مرضی آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، دعاهای ما را خدایا به آبروی محمد و آل محمد به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و از همه بینندگان عزیزم که تا این لحظه همراه ما بودن، بسیار سپاسگزاریم. از همه عزیزانی که تدارک برنامه رو هم دیدن تشکر میکنم. انشاءالله امیدواریم که خدا من این سال رو سال پرخیر و برکت و سال ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. امشب شب جمعه است و روز جمعه هم تعلق به امام زمان. همه با هم میگیم اللهم عجل ولیک الفرج. ان شاء الله تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان و التماس دعا.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، بسیه بر حق احمدی. مماسب آزات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، بسیه بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به فهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، یقین حق و یقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.